22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان گزیدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه دهم مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه اکتبر سال 2023 میلادی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان که قرار بود غروب دوشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شود، به دلیل خودداری الاتحاد از بازی لغو شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که این موضوع برای تصمیم گیری نهایی به کمیته های مربوطه ارسال می شود. در حالی که بازیکنان سپاهان در زمین حاضر بودند، نخست اعلام شد که این بازی با تأخیر آغاز می شود، اما سپس مشخص شد که بازیکنان تیم الاتحاد عربستان ورزشگاه را ترک کرده و به هتل بازگشتند. شبکه الاخباریه عربستان اعلام کرده که تیم الاتحاد از ناظر بازی خواسته سردیس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، را از کنار زمین بازی بردارند، اما مسئولان تیم سپاهان ایران این درخواست را قبول نکردند. بازیکنان الاتحاد نیز در اعتراض به اقدام باشگاه سپاهان در قرار دادن تصویر و مجسمه غیر ورزشی از حضور در زمین خودداری کردند. بر اساس قوانین استفاده از نمادهای غیر ورزشی در میادین ورزشی ممنوع است. باشگاه سپاهان پس از لغو بازی اعلام کرد که از اقدام تیم الاتحاد به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت خواهد کرد. شبکه الاخباریه عربستان نیز اعلام کرده که ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا تمام تخلفاتی را که به لغو بازی انجامیده ثبت کرده و برای انجام اقدامات لازم به کمیته انضباطی تحویل دادند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، 5 نفر در زاهدان به دلیل ارسال تجهیزات ارتباطی و استارلینک به این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه اعلام کرد که یک سازمان جاسوسی این تجهیزات را برای یک جریان خاص در زاهدان ارسال کرده است. این خبرگزاری نوشته است که 5 نفر از عوامل دریافت کننده و بهره بردار از این تجهیزات در زاهدان بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم آنها را مرتبط با رسانه‌های به گفته این خبرگزاری تروریستی صهیونیستی اعلام کرده است. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که از شهریور پارسال آغاز شد، همزمان با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرد. خبرگزاری میزان از عدم حضور سپیده رشنو در جلسه دادگاهش خبر داد. خانم رشنو پیشتر نوشته بود که در این جلسه بدون حجاب اجباری حاضر خواهد شد. سپیده رشنو زن جوانی است که در تیر ماه سال گذشته در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، رأی این پرونده هفته آینده صادر می شود، اما خانم رشنو روز دوشنبه در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که در مجتمع قضایی ارشاد برگزار شد حضور نیافت. در این جلسه وکیل خانم رشنو به جای او لایحه دفاعی را ارائه داد. روزنامه شرق در حساب شبکه ایکس خود از بازداشت مریم لطفی، خبرنگار اجتماعی این روزنامه، در ظهر دوشنبه خبر داد. به نوشته شرق، مریم لطفی برای تهیه گزارش به بیمارستان فجر نیروی هوایی رفته بود تا از وضعیت دختری که در مترو از هوش رفته بود گزارش تهیه کند. بر اساس این گزارش، هنوز نهاد بازداشت کننده این خبرنگار مشخص نیست. درباره بیهوش شدن دختر بستری شده در مترو هم ابهاماتی وجود دارد. و خبر آخر این که علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه ادعا کرد که دولت برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد. او که در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان در دانشگاه بهشتی سخنرانی می‌کرد، گفت در حوزه مدیریت مصرف انرژی اولویت اساسی دولت این است که ابزارهای غیر قیمتی استفاده کند. این در حالی است که چند پیش رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که شرایط کنونی مشابه سال 98 است و دولت احتمالاً قیمت بنزین را افزایش خواهد داد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نقش تندیس قاسم سلیمانی در لغو بازی الاتحاد عربستان با سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. دو دانشمند آمریکایی و مجارستانی جایزه نوبل در رشته پزشکی را از آن خود کردند. آنچه که به نجات جان میلیون ها انسان در سراسر جهان انجامیده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم الاتحاد عربستان که برای بازی مقابل سپاهان اصفهان به این شهر رفته بود، ورزشگاه نقش جهان اصفهان را بدون انجام بازی ترک کرد. هرچند دلیل لغو این بازی به طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که تیم الاتحاد به دلیل وجود مجسمه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و پلاکارت‌های سیاسی در این ورزشگاه حاضر به بازی نشده و آن را بهره برداری سیاسی از بازی فوتبال دانسته است. برخی تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که پیش از مسابقه سه مجسمه از قاسم سلیمانی در کنار زمین چیده شده بودند. با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی که از دانمارک به ما پیوستند، همراه هستیم. آقای رستمپور، به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم در این باره.
درود بر شما خانم روانشاد، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اتفاق عجیب و دور از انتظاری رخ داد. البته این روزها هواداران فوتبال در ایران هیچ اتفاقی متعجبشون نمی کنه، اما اینکه همه در ورزشگاه منتظر بودن بازی شروع بشه و بعد ناگهان مسابقه لغو شد و اعتراض گسترده اصفهانی ها در ورزشگاه، پرتاب اشیا به سمت سردیس قاسم سلیمانی، سردادن شعارهای سیاسی از قبیل مرگ بر دیکتاتور، فوتبال سیاسی نمیخوایم، به همین ترتیب خشم و ناراحتی خودشون رو بروز دادن. همونطور که اشاره کردید، هنوز باشگاه الاتحاد عربستان واکنشی نشون نداده، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا بیانیه‌ای رو صادر کرد دقایقی قبل و تاکید کرده که وظیفه کنفدراسیون و تعهدش تضمین امنیتی بازیکنان، مسئولان مسابقه، تماشاگران و همه افراد و سهامداران درگیر در امر برگزاری بازی‌های رسمیه و اشاره کرده به اینکه این موضوع به کمیسیون‌های مربوطه که احتمالاً کمیسیون انضباطی یکی از این کمیسیون‌ها میتونه باشه ارجاع خواهد شد. ضمن اینکه رسانه‌های رسمی عربستانی و روزنامه‌های ورزشی و غیر ورزشی این کشور اشاره کردن که اصلا این تصمیم رو برای عدم انجام مسابقه تیم الاتحاد عربستان اتخاذ نکرده و ناظر کنفدراسیون آسیا بود که از مسئولین برگزاری مسابقه که مسئولین ایرانی هستند خواست که این سردیس قاسم سلیمانی و بنرهای سیاسی برچیده بشه، ولی اونها مقاومت کردن و در نهایت خواهش داوران بازی رو هم نپذیرفتن و تیم عربستانی ورزشگاه رو ترک کرده و مستقیم به فرودگاه رفته تا با همون پرواز اختصاصی که اومدن به عربستان برگردن.
آقای رستمپور، این مسئله چه عواقبی میتونه در بر داشته باشه، حالا برای تیم عربستان سعودی یا حتی برای تیم سپاهان؟ آیا امکان داره که هر کدوم از اینها مجازاتی رو به دنبال داشته باشه، جریمه‌ای رو به دنبال داشته باشه؟
خب اتفاقاتی که مکرر داره این روزها میفته از نگاه هواداران فوتبال بی‌آبرویی پشت بی‌آبرویی برای فوتبال ایران است. بورد ورزشی شکست مقابل هنگ کنگ که در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بود. در متن رقابت‌ها می‌بینیم مثلا برای همین بازی تیم الهلال عربستان مقابل نساجی که فردا در استادیوم آزادی برگزار میشه، چمن ورزشگاه رو دارن میدوزن، رنگ میکنن. نیمار واکنش نشون داد، شبانه اونجا دارن کار میکنن که شرایط بازی برگزار بشه. برق کنفرانس خبری بازی با الهلال رفته، به تعویق افتاده نشست خبری. در اصفهان این اتفاقات داره رخ میده و حتی توان برگزاری یک مسابقه رو هم ندارن مسئولین ورزشی در جمهوری اسلامی. اونا دستور میگیرن که حتما باید عکس‌ها و بنرهای سیاسی در استادیوم باشه، اختیاری از خودشون ندارن و به همین ترتیب آسیبی که وارد میشه فقط به فوتبال ایرانه. فوتبال عربستان که حالش خیلی خوبه این روزها، بهترین بازیکنهای دنیا رو به خدمت گرفتن، با پرواز اختصاصی با بهترین کیفیت میان، ولی خب شرایط برگزاری بازی مهیا نیست و به همین ترتیب اگر عواقبی هم داشته باشه طبیعتاً دامن فوتبال ایران رو خواهد گرفت که مطلقاً این روزها حال خوشی نداره، نه باشگاهاش و نه تیم‌های ملیش.
از جریمه مالی و محرومیت هم صحبت به میون اومده، آیا اون هم در بین خواهد بود؟
یقیناً با توجه به اینکه هواداران زن رو به ورزشگاه راه ندادن و تصاویری منتشر شده که افرادی از تیم باشگاه اصفهان دارن پشت بلندگو میگن که ما اگر اون تعداد کم هم می‌خواستیم گزینشی راه بدیم به خاطر فرار از جریمه بوده، یعنی به شکل علنی رو دارن عنوان میکنن و تماشاگران زن هم اعتراض میکنن و دیدیم خود هواداران سپاهان در داخل ورزشگاه علیه سیاست های جمهوری اسلامی شعار سر دادن و کاری با AFC و تیم عربستانی نداشتن، برخلاف اون چه که در رسانه های حکومتی داریم میبینیم فقط تیم عربستانی رو دارن هدف قرار میدن و میگن اونا دنبال بهانه بودن، ولی حتی هواداران تیم سپاهان با اونها هم‌عقیده نیستن.
سپاسگزارم. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک دانشمند مجارستانی به نام کاتلین کاریکو و همکار آمریکاییش درو وایسمن که به طور اتفاقی در محیط کار با هم آشنا شده بودند به خاطر کشف مولکول‌های RNA پیام رسان که زمینه تولید نوعی از واکسن کووید 19 رو فراهم کرد، جایزه نوبل پزشکی سال 2023 رو از آن خود کردند. با پوریا ناظمی خبرنگار علمی در مورد این کشف و دستاورد اونها گفتگو کردیم.
اگر خیلی بخوایم که ساده بگیم و خارج از بحث‌های فنی، 20 سال پیش قبل از اینکه داستان همه‌گیری مطرح بشه، ضرورت واکسن تایید بشه، این دو نفر سنگ بنایی رو گذاشتن که روی ما رو موقع توانا کرد که در دوران همه‌گیری تو یک مدت زمان فوق‌العاده کوتاه واکسن‌های موثری بسازن. شاید کم پیش بیاد تو تاریخ جوایز نوبل که شما بتونید ادعا بکنید به کسی جایزه داده شده که به معنی واقعی کلمه جون اینها نفر رو نجات داده. این نیستش یا هست نیستش. بخش بزرگی از کسانی که به واسطه واکسن‌های مثل مدرنا، مثل فایزر ایمن شدن در برابر کووید و به واسطه اون یا مریض نشدن یا ممکن بود فوت بکنن و نجات پیدا کردن، مدیون کاری هستن که سنگ بناش این دو نفر 20 سال پیش گذاشتن. کاری که کردن این بودش که این رشته RNA میدونی که RNA در واقع نوکلئوتیدی هستش، تک رشته ای، ما عمدتا تصویر DNA رو با اون پیچشش در ذهن داریم، تک رشته هستش. اینها کاری که انجام دادن این بودش که RNA پیام رسان رو به چه معنا، به این معنا که ما میایم دستکاری میکنیم این رشته RNA رو که وقتی وارد بدن میشه اون کاری رو بکنه که ما میخوایم انجام بده، این وارد سلول میشه و شروع میکنه به تحریک کردن سیستم ایمنی بدن. میگیم برای مثال زمانی که ویروس وارد بدن میشه مثل کرونا، این یک لایه پروتئینی داره که در مرکزش دوباره اون RNA هستش که ویروس رو فعال میکنه. هدف ویروس اینه که وارد بدن ما بشه، وارد سلول بشه، تکثیر بکنه، اینقدر تکثیر میکنه که از خرج ما خودش رو در واقع توسعه میده. حالا کاری که این انجام میده اینه که اون پروتئینی که ویروس هست رو در بدن شبیه سازی میکنه، ببینید که اون محدوده توانایی زاد و ولدش رو داشته باشه، اما سیستم ایمنی بدن ما یاد میده که چنین چیز مهاجمی وجود داره. حالا آماده میشه و زمانی که ویروس واقعی بخواد وارد بشه آمادگی میداره که باهاش برخورد کنه. البته mRNA که بیس این کار بودش تو حوزه های مختلف دیگه درمانی هم کاربرد داره، ولی ما به طور علنی و به طور زنده شاهد یکی از اثرات مهمش بودیم که اجازه داد واکسن کووید که یک بیماری در واقع تازه بودش، ما قبلا نمیشناختیمش، در یک چنون بازه زمانی کوتاهی ساخته بشه، آزمایشاشو طی بکنه و وارد بدن بشه.
آقای ناظمی، معمولا به هر کشفی، به هر دستاوردی که اشاره میشه، مشخص میشه بعد از مدتی که این دستاورد از زمانهای بسیار دور تلاش برای رسیدن بهش انجام شده و سلسله مراتبی طی شده تا اکنون این دانشمندان یا هر دانشمندی به نتیجه نهایی رسیدن. در این مورد چگونه بوده؟
این کاملا درسته، این دو نفر هم مسیر فوق العاده طولانی و البته سختی رو پشت سر گذاشتن. به عنوان مثال یکی از این دو نفر خانم کاتلین کانیکو که سالهای سال حدود 20 سال پیش تحقیق روی این زمینه رو شروع کرد، بارها و بارها به دلیلی که اون زمان این موضوع خیلی در مرکز توجه اجتماع علمی نبود، گرانت‌هاش، درخواست فاندینگش، بودجه‌اش برگشت خوردش، بهش ندادن. حتی زمانی که در دانشگاه پن بودش، به دلیل اینکه گفتن که ریکوایرمنت‌ها و نیازمندی‌های کار آکادمیک و جذب بودجه نداشته، یه بار مقامش رو کاهش دادن. یعنی که خودش تعریف میکنه که فکر می‌کردم که خب من به اندازه کافی باهوش نیستم، من به اندازه کافی کار خوب نیستم، گفتم که بعد ادامه بدین چون این کار مهمیه. ادامه میدن. 20 سال بعد دنیا به شکل علنی بر مبنای کاری که اینها کرده بودن موفق میشه که جون میلیون‌ها نفر رو نجات بده و امروز ازشون تقدیر میشه.
آقای ناظمی، خانم کاریکو 68 ساله در یک مصاحبه آنن بعد از اینکه جایزه نوبل رو اعلام شده بود که به او داده میشه، گفته بود که مادرم هر ساله در چنین روزی می نشست و گوش می کرد ببینه که برندگان جایزه نوبل که هستن و به من می گفت ممکنه یه دفعه نام تو در میان اونها باشه که موجبات خنده اون رو فراهم می کرد و می گفته که من حتی نمیتونم برای تحقیقاتم بودجه بگیرم، جایزه نوبل کجا بود. به هر صورت شما تصور می کنید حالا این جایزه چه امکاناتی رو در اختیار این دانشمندان قرار بده؟
خب جایزه نوبل به طور طبیعی معتبرترین و پر افتخارترین جایزه حوزه علم هستش و نتیجه‌اش این هستش که پروژه هایی که این افراد برنده نوبل دارن، حتی اگر به طور مستقیم درگیرش نباشن، اسمشون که بیاد بودجه ها رو راحت‌تر میگیره، دانشگاه میتونه منابع بیشتری رو جذب کنه برای تحقیق و اثر بخشی پروژه ام‌آرنی رو الان ما می‌بینیم که نوبل جایزه‌ای هست که معمولاً به کارهایی که به نتیجه رسیده داده میشه، ولی این کمک بزرگی می‌کنه برای جذب در واقع سرمایه. اما شاید نکته مهمتری که وجود داشته باشه اینه که یادآوری میکنه به همه و به خصوص به جامعه علمی که برخی از ایده ها و برخی از تفکرات که اون لحظه موضوع داغ نیست، در آینده ممکنه به نتیجه برسه. بنابراین صرفاً با اصطلاح مطابق روند روز حرکت نکنن، فرصت و بودجه بیشتری به پروژه هایی بدن مثل پروژه هایی که همین 20 سال پیش و الان میبینیم که چه تأثیری داشته.
از پوریا ناظمی خبرنگار علمی میشنیدیم. و اما عزیزان، فرونشست زمین در اطراف مجموعه نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این بناهای تاریخی اونها رو در وضعیتی بحرانی قرار داده. پدیده فرونشست و ترک خوردگی که به دلیل بیتوجهی مسئولان و برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب به وجود آمده است. در رابطه با این آسیب‌ها به مجموعه نقش رستم بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
همزمان با بحرانی شدن پدیده فرونشست در بسیاری از مناطق ایران و هشدارهای بیوقفه کارشناسان در این باره، حالا خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه 10 مهر ماه با انتشار عکس‌هایی از شکاف‌های طولانی در محوطه تاریخی نقش رستم خبر دادند. این خبر در حالی است که سال‌هاست کارشناسان این حوزه نسبت به پدیده فرونشست در این مناطق و آسیب جدی که به آثار تاریخی و باستانی می‌زند، هشدار داده بودند. مریم دهقانی، عضو هیئت علمی بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز نیز روز یکشنبه 2 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به شکاف‌های ایجاد شده در منطقه باستانی نقش رستم گفت پهنای این شکاف‌ها به حدود 0.5 متر تا 70 سانتی‌متر می‌رسند. شکاف‌هایی که هر سال با شن و ماسه پر می‌شوند اما دوباره سرباز می‌کنند. کارشناسان وجود متعدد تلمب به خانه ها و برداشت های بیرویه آبهای زیرزمینی با مقاصد کشاورزی را از عامل اصلی این پدیده می دانند. بیژن روحانی، پژوهشگر باستانشناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن.
دانشگاه شیراز قبلا یک مطالعاتی انجام داده که نشون میده که کل منطقه یا دشت مرودشت که تخت جمشید و نقش رستم در اونجا واقع هستن با این پدیده، یعنی با فرونشست زمین روبرو هن. این مطالعات دانشگاه شیراز و البته کارشناسای دیگه هم علت اصلی رو برداشت آب از منابع عمیق زیرزمینی و البته حفر چاهای غیر مجاز برای مصارف کشاورزی مشخص کرده. البته ظاهراً اراده و برنامه جدی برای متوقف کردن این روند وجود نداره، با اینکه بارها در موردش هشدار داده شده و خب اولین اتفاقی که باید بیفته جلوگیری از پیشرفت و ادامه پیدا کردن این روندیه که باعث آسیب داره میشه.
محبته نقش رستم که حالا در معرض تخریب و ویرانی قرار گرفته است، اما چه آثاری را در خود دارد؟ بیژن روحانی.
نقش رستم یکی از محبته‌های بسیار مهم و شناخته شده باستانی در ایرانه که البته شهرت و اهمیت جهانی داره و آثاری از دوره ایلامی، هخامنشی و ساسانی اونجا قرار دارن، مثل آرامگاه چهار پادشاه هخامنشی و همچنین نقش برجسته های مهمی از دوره ساسانی و البته بنایی که به کعبه زرتشت مشهوره در این محوطه قرار داره و فاصله نقش رستم هم تا محوطه تخت جمشید تنها حدود 6 کیلومتره.
پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته است، علاوه بر آسیب رسانی و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است و به گفته کارشناسان در آینده ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات جانی خواهد شد. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف ایران خبرساز شد و حالا کار به جایی رسید است که بسیاری از کارشناسان مطالعات آب‌های زیرزمینی در ایران می‌گویند فرونشست زمین در ایران در برخی مناطق ده‌ها برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
فرونشست زمین در اطراف مجموعه نقش رستم و برخی روستاهای مجاور به آن. از کیانوش فرید از رادیو فردا میشنیدیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شما شنونده رادیو فردا میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره؟ شما هم خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 جاییه که میتونید دیدگاه های خودتون رو به اون منتقل کنید و اجازه بدید که رادیو فردا، ما، پژواک صدای شما در تمامی جهان باشیم. 2-0-420-725-970-30 و ما بشنوید که جیمی کارتر، 39 رئیس جمهوری آمریکا، در حالی روز یکشنبه 99 سالگیش را جشن گرفت که اسناد و مدارک زیادی از تماس‌های دولت او با نمایندگان آیت الله خمینی نشان می‌دهد که جیمی کارتر در دوره‌ای دست از حمایت از محمد رضا شاه پهلوی کشید و به انقلابیون 57 چراغ سبز نشان داد. همین مسئله به باور بسیاری از ایران او را به چهره ای تبدیل کرد که اگر نبود جمهوری اسلامی پیروز نمی شد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
جیمی کارتر، 39 رئیس جمهور آمریکا، 99 سال زندگی خود را روز یکشنبه 9 مهر ماه در مزرعه بادام زمینیش در شهر پلینز ایالت جورجیا در کنار خانواده‌اش جشن گرفت. میلیون‌ها آمریکایی روز اول اکتبر با فرستادن کارت پستال و پیام‌های ویدیویی تولد این فعال حقوق بشر و سیاستمدار قدیمی را جشن گرفتند. در واشنگتن و در مقابل کاخ سفید نیز یک کیک تولد تزیین شده با عدد 99 نصب شد و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز تولد جیمی کارتر را به او تبریک گفت.
Mr. President, happy birthday, pal. I've known a lot of presidents as you have.
اما بخت زندگی سیاسی جیمی کارتر با انقلاب 1357 ایران گره خورد و او که با اقبال عمومی به ریاست جمهوری رسیده بود، با تصمیماتش در قبال تهران از محبوبیتش کاسته شد و در دوره بعدی ریاست جمهوری از رقیبش رونالد ریگان شکست خورد. خودش در یک گفتگوی تلویزیونی میگوید اگر برای نجات گروگان‌ها یک هلیکوپتر بیشتر به ایران فرستاده بود، حتما در دور دوم نیز رئیس جمهور می شد. کارتر در حالی رئیس جمهور آمریکا شد که در دیماه 1356 و در سال نو میلادی میهمان محمد رضا شاه پهلوی بود.
او در این سفر تهران را به دلیل رهبری شاه ایران جزیره ثبات معرفی کرد و بر حمایت همه جانبه ای آمریکا از محمد رضا شاه تاکید کرد.
ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability.
اما تحولات ماه‌های آینده در ایران ورق را برگرداند. تماس‌های غیر مستقیم جیمی کارتر با نمایندگان روح الله خمینی در اسناد و مدارکی که در سال‌های گذشته منتشر شده است نشانگر عدم مخالفت آقای کارتر با برچیده شدن سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود. در پیامی او به تاریخ 28 دی ماه 1357 درست یک سال بعد از سفرش به تهران خطاب به روح الله خمینی میگوید: ما نمیگوییم قانون اساسی نمیتواند تغییر کند، اما میگوییم برای اجرای تغییرات رویه های رسمی و منظم باید برقرار شود. روح الله خمینی نیز در این تماس ها بر ادامه روابط تهران و واشنگتن و فروش نفت تهران به آمریکا پس از حکومت پهلوی تاکید می کند. اما با فروپاشی نظام سلطنت در ایران، پذیرش شاه بیمار در آمریکا در 30 مهر ماه 1358 وضعیت روابط دو کشور را با بحران جدی روبرو کرد. این اقدام منجر به گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام در خیابان تخت جمشید سفارت واشنگتن در تهران در آبان 1358 شد. اقدامی که مخالفت مهدی بازرگان نخست وزیر وقت را نیز به همراه داشت، اما با حمایت روح الله خمینی به یک بحران جدی برای دو کشور تبدیل شد. جیمی کارتر که نتوانست بحران را از طریق فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران حل کند، در عملیات تبس مشهور به پنجه عقاب نیز که برای نجات گروگان‌ها صورت گرفت، شکست خورد و همین بر کاهش محبوبیتش در داخل آمریکا و افزایش انتقاد از سوی حزب جمهوری‌خواه بی تأثیر نبود. در ایران نیز روح الله خمینی از هیچ تلاشی برای مخدوش کردن چهره این سیاستمدار دموکرات که پیشتر با او در ارتباط بود کوتاهی نکرد.
پس این معنی که شما میگید که تشهر زده آقای کارتر رو ما رو خواسته بترسوند، این نظیر همون تشهریست که اون حیوان میزند و ما هم بنا نداریم بترسیم.
هرچند پس از 444 روز بالاخره گروگان‌ها در 30 دی ماه 1359 آزاد شدند، اما این مسئله نتوانست کمکی به کارتر کند تا بتواند در رقابت‌های انتخاباتی خود مقابل رونالد ریگان پیروز شود. خودش در یکی از گفتگوهای تلویزیونی با شبکه CNBC گفت می‌توانسته در آن روزها ایران را از روی نقشه کره زمین حذف کند، اما به دلیل مسائل حقوق بشری و نجات جان گروگان‌ها این کار را نکرده است. جیمی کارتر که پس از پایان دوران ریاست جمهوریش بیشتر به دلیل پیش گرفتن اقداماتی در زمینه حقوق بشر، گسترش دموکراسی در سراسر جهان و مقابله با بیماری‌های مصری مشهور است، سال 2002 توانست برنده جایزه صلح نوبل شود. اما در میان ایرانیان هیچگاه شخصیت محبوبی نشد. بسیاری از هواداران شاه، منتقدان آیت الله خمینی و تحلیلگران او را به دلیل مذاکرات مخفیانش با تیم آیت الله خمینی، عدم حمایت محمد رضا شاه پهلوی در بحران انقلاب و مماشات با انقلابیون سرزنش می کنند. سال 2016 و در مراسمی که برای کتاب تازه او در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد، تعدادی از ایرانیان با در دست داشتن پلاکاردهایی چون دموکراسی برای ایران علیه کارتر شعار دادند و در مقابل دوربین تلویزیون‌های آمریکایی صفحات کتاب این رئیس جمهور سال خورده را لگدمال کردند. نویسنده نیوزویک لیزا دفتری نیز در گزارشی نوشت: جیمی کارتر هرچند به چهره‌ای فعال حقوق بشر تبدیل شده، اما به ایرانیان یک عذرخواهی بزرگ بدهکار است، چون سیاست‌های او نقش پررنگی در شکل‌گیری جمهوری اسلامی و بقای آن در 45 سال گذشته داشته است.
از پروانه وحید منش میشنیدیم در مورد جیمی کارتر، 39مین رئیس جمهوری آمریکا که روز یکشنبه 99 سالگیش را جشن گرفت، و از رابطه او با آیت الله خمینی. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که ما را همراهی کردید. با ما در تماس باشید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. 2420 725 970 30.